وجهت ولا فاتحة لما أغلقت ولا مغلقة لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحييا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
تمام چشمها، تمام ادیان و تمام پیروانشان منتظر لحظه طلوع موعودند.
قرآن گفت مهدی میاد، تورات اومد گفت مهدی میاد، انجیل اومد گفت مهدی میاد، صحائف ادریس اومد گفت مهدی میاد، صحف ابراهیم اومد گفت مهدی میاد، صحیفه آدم گفت مهدی میاد، 185 آیت و قرآن راجع به حضرت مهدی سلام.
حتی غیر شیعیان این مسائل رو اعتراف بهش میکنن. اون شخصی که اگر بیاید دیگر غمی نیست، غصه ای نیست، مرضی نیست، ظلمی نیست، جوری نیست، دنیا طلایی میشه، زمین خرم میشه، یه وجب از روی زمین نیست مگر سبز باشه، تمام رحمت خدا نازل میشه، عقول کامل میشه، امنیت کامل برقرار میشه وجود مقدس آقای امام زمان. یعنی اگر ما بفهمیم امشب خدا فرموده، وعده داده، یصلح الله امره فی لیلته، یک شب کارش اگر خدا اراده کنه اصلاح میشه. ما اگر اینها را واقعا روایات رو درک کنیم، خدا اگر اراده کنه یک شب کار آقا امام زمان حل شده است، یک شبه، بیایم از این فرصت دعا و از این بحث دعا استفاده کنیم و برای فرج امام زمان دعا کنیم، اونم دعایی که برای امام زمان خود حضرت در اون توقیعی که به سفیر دومشون جناب محمد ابن عثمان عمری حضرت وعده دادن، ام فرمودن، نص صادر شد در اون توقیع شریف، فرمودن و اکثر دعا به تعجیل الفرج، زیاد دعا کنید.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهبای دگر، ما همه بند تویی صاحب ما سرور ما، چون تویی در همه جا حامی ما یا بر ما. شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به من بی سر و سامان نرسد.
قبول باشه طاعات و عبادات شما شنوندگان عزیز و ارجمند به درگاه خداوند بزرگ و متعال. انشاءالله که بنده و همه دوستان و همکارانم رو در رادیو ایران هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذاشته باشین. باز هم فرارسیدن سال روز میلاد امام جواد علیه السلام رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. ما امروز درباره رابطه پرهیزگاری و سخاوت صحبت کردیم. از شما هم پرسیدیم که تا حالا شده چیزی رو به دیگران ببخشین که خودتون حسابی بهش علاقه داشتین، بهش دلبسته بودین. از اون تجربه برای ما بگین و بگین که شما چه جوری و چطور جود و سخاوت رو تجربه کردین. از طریق سامانه پیامکی 3900 چندین پیامک به دست ما رسیده که الان میخواییم بریم سراغ پیامک‌های شما. تسبیح تربت کربلای خودم رو که خیلی هم دوستش داشتم و بهش دلبسته بودم به یک دوست بخشیدم. خانم مرضیه محمدزاده این پیامک رو فرستادن. سرکار خانم فاطمه اسماعیلیان از تهران گفتن خیلی دوست داشتم برم مشهد، در قرعه کشی هم اسمم در اومد ولی جا و نوبت خودم رو دادم به همکارم چون دلش خیلی برای امام رضا تنگ شده بود. زهی سعادت. آقای اکبری، مجید اکبری هم برای ما نوشتن که یک انگشتر قشنگ عقیق داشتن که از پدرم به پسر بزرگترش رسیده بود و من همون رو بخشیدم به نوه خودم. سرکار خانم مهرناز ساعدی هم از قم نوشتن که یک جلد قرآن خیلی نفیس داشتم، یکی از دوستانم گفت که چقدر قشنگ، کاش منم یکی مثل همینو داشتم. احساس کردم که دلبسته اون قرآن شده و روز بعد قرآن رو به ایشون بخشیدم و برای خودم یک جلد قرآن ساده تر خریدم. بریم به انتهای برنامه امروز میرسیم. خیلی متشکرم که با ما همراه و همدل بودید. امیدوارم برنامه به دلتون نشسته باشه و انشالله روزهای آینده هم بتونیم در خدمت شما باشیم. هر اتفاق خالصانه‌ای حاصل یه دلکندن زیباست، دلکندنی که ساده است ولی واقعا آسون نیست. امیدوارم این رفتار رو در امور روزانه‌مون بتونیم مدام تمرین بکنیم و اهل سخاوت و جود و کرم باشیم. خداحافظ.
ایران، فراگیرترین صدای مردم ایران در هر جای ایران و جهان همراه شماست. در راستای پوشش سراسری رادیو ایران با همت تلاشگران فنی همگام سازی سیگنال صورت گرفت تا صدای ایران رساتر از همیشه باشد. ردیف 558 کیلوهرتز،
موج اف ام،
ردیف 90 مگاهرتز. با 162 تماس بگیرید و وضعیت صدای رادیو ایران را اطلاع دهید. ای صدای ماندگار و جاودان، بحر ایران در جهان تاوان بمان. ایران را بشنوی، ایران را بشنوی.
ایران امروز،
ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام و وقت شما بخیر باشه. 12:42 دقیقه به وقت تهران هست و از این رادیو برنامه ایران امروز در کنار دیگر همکارانم با شما خواهیم بود. به آسیب شناسی و جنبه های مختلف یک رویداد تلخ میپردازیم و حتما در مجموعه خبرها شما هم این موضوع رو دنبال کردید و بارها راجع به این شنیدید که خاطر جامعه آزرده شد از اتفاقی که چندی پیش افتاد. قتل بانوی 17 ساله‌ای در اهواز یک بار دیگه نظر صاحب نظران رو در حوزه آسیب شناسی به خودش جلب کرد، در حوزه فرهنگی همینطور، که این موضوع بر چه اساسی شکل گرفته و در این حال چه باید کرد که پیشگیری این موضوع رو در ایران شاهد باشیم و شاهد اتفاقات تلخی از این دست نباشیم. جایگاه قانون و کارکردهای فرهنگی کجاست و آیا مؤلفه این چنین مسئولیت‌های محدود رو داره یا مسئولیت فراگیر رو همه جانبه؟ به نقد و تحلیل این اتفاق دلخراش در ایران می‌پردازیم در برنامه ایران امروز از رادیو ایران. از فرصت استفاده میکنم ضمن این که یادآور میشم سامانه پیام کوتاه این برنامه 30900 از این لحظه در اختیار شما شنوندگان قرار داره. به سوال نظر و مشارکت بپردازید. ما در نقد و تحلیل این اتفاق دلخراش با صاحب نظران صحبت خواهیم کرد. در همین لحظه یکی از مشاوران و کارشناسان مذهبی با ما هستند. تا دقیقه دیگر به سراغ یک پژوهشگر حوزه زنان و خانواده هم خواهیم رفت و بیشتر در این باره میپرسیم، کسی که پیشتر خودش هم به عنوان یکی از نمایندگان مجلس بوده و در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم فعالیت داشتن. اجالتاً جناب حجت الاسلام المسلمین سرلک به ما پیوستن. سلام و وقت بخیر میگم به شما.
علیکم السلام و رحمت الله، وقت شما بخیر و وقت یکایی که شنوندگان خوب این برنامه بخیر و به میل باشه.
متشکرم. آقای سرلک، به عنوان یک مشاور و در این حال یک کارشناس مذهبی، از منظر آسیب شناسی دلایل بروز چنین رخداد تلخی چیست و جامعه میپرسه چه باید کرد؟
خب ببینید، یک مسئله بیش وجهی و ترکیبیه اصطلاحاً، یعنی ابعاد گوناگونی داره این ماجرا، ولی بالاخره اون عصبیت کور و قبیله‌ای که حاکم بر محیط زندگی خودت این خانومی که متأسفانه به فجیع‌ترین شکل ممکن کشته شده، اون عصبیت خیلی مؤثره. یعنی به واقع واکنش‌های پیرامونی، بستگان، اقوام، آشنایان، کسانی که بالاخره پرسجوهای واقع سرکشانه دارن و حکم میکنن و تقبیح میکنن و مذمت میکنن و تلخ میکنن. ببینید شبیه کسی که خودکشی میکنه، آدمی که خودکشی میکنه دقیقا تو چه شرطی قرار میگیره؟ آدمی که فکر میکنه برای اون مشکلش به خاطر پیام ها و کالز ها و شرایط پیرامونی خودش هیچ راه حلی نداره. یعنی آدمی که دست به خودکشی میزنه آدمی است که خودش رو در یک انتهای بن‌بست بدون گریز مشاهده میکنه و گمان میکنه با خاتمه دادن به زندگی خودش داره مسئله‌اش رو حل میکنه. در صورتی که همین آدم اگر یه راه حل خوبی کسی پیش پاش بگذاره، مثلا فرض کنید کسی که ورشکست شده و آبروش در خطر، مرتب طلبکارا در خونش میان به این و اون میگن، سر صدا میکنن، این فکر کنه هیچ راهی نداره. لو بعضی از اینا به خود همین آدم اگر کسی براش وام جور کنه، براش یک به قول معروف پول بلا عوض بهش بده، حتما خودکشی نخواهد کرد. کسی که دست به این کار زده حتما همه راه‌های دیگر رو به روی خودش بسته دیده و مجبور شده با کسی که بنا بوده یه عمری در کنار هم زندگی کنن و یک زندگی بالاخره طولانی مدتی رو با هم تجربه کنن و با حتما با علاقه و اینها هم وارد اون زندگی شده، او رو به این فجیع ترین شکل ممکن بکشه. به هر حال شرایط اجتماعی و اون پیام ها و سیگنال هایی که از نگاه و احساس و کلام دیگران گاهی وقت سرازیر میشه و سر و روی ذهن این آقا یا اینجور آدم ها سبب میشه یک همچون تصمیمات غلط و متوحشانه ای رو بگیر.
بسیار خوب. خانم دکتر فرشته رو هفته هم به ما پیوستن، استاد محترم دانشگاه، کسی که پیشتر هم نمایندگی مجلس شورای اسلامی رو تجربه کردن به عنوان کسی که در کرسی قانون گذاری بوده و در این حال سابقه فعالیت در شورای انقلاب فرهنگی رو هم دارن. به خود همین آسیب شناسی جنبه های دیگه هم این حضور میبخشه. خط شما باز آقای سلک، اگر هر نکته ای باشه که با خانم دکتر هم بخواید صحبت بکنید خواهش میکنم که مشارکت فعال داشته باشین. خانم دکتر رو هفته بهتون سلام و وقت بخیر میگم و خیلی خوش آمدید به این برنامه ایران امروز در رادیو ایران.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و جناب آقای سندک.
بنده هم خدمت شما عرض سلام دارم خانم دکتر.
من اولی اصلاح بکنم آقای خانم، من نماینده مجلس نبودم.
خب پس این که دوستان برای من اینجا یادداشت کرده بودن این رو اصلاح کنیم، از شنوندگان هم پوزش میخوام. خانم دکتر بگذارید از منظر پژوهشگری که مطالعات زنان و خانواده در ایران داره و از این سابقه، آقای سلک اشاره میکنن به بروز عصبیت کور. ممکنه هر آدمی، هر یکی از ما این قابلیت رو داریم که در منتهای اینکه ممکنه خودش عصبانی بشیم و واکنشایی رو داشته باشیم که هیچکس تصور نکنه، و در این حال اشاره میکنن به محرکای محیطی انسانی که تعقیب کننده این حادثه تلخ بوده و نه بازدارنده. اینجا پای مسائل مختلفی پیش میاد، از جمله این که آیا کار فرهنگی رو باید در موقع حادثه انجام داد یا باید در یک مدت زمان طولانی هر کسی مسئولیت خودش رو بشناسه. در این حال فصل الخطاب شهروندان در یک جامعه متکثر در جامعه امروزی که بیشتر جهانی است تا منطقه‌ای و محدود به خاطر پل‌های ارتباطی شفاف و پرسرعت، این چه اتفاقی رو یا چه قاعده رو برای ما میذاره؟ قانون فصل الخطاب برای بازدارندگی و یا هر نوع عقوبتی و احقاق حق، یا اینکه واقعا مفهوم دیگری پیدا میکنه این گونه واکنش ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تشکر میکنم از طرح مبحث با بنده. از خدمتتون که در مورد این حوزه زنان خانواده، الان ما واقعا نیازمند یه تغییرات اساسی تو حالا تو همون بحث قانون هم کردن شما دارید میفرمایید هستیم، ولی قبل از قانون فرض کنیم مثلا قانون نباشد، حالا من کاری قانونم بیاد، قانون چقدر احکام دارد که بتونه افراد وادار کند تا تبعیت بکنن؟ اینا بحثای خیلی مفصلی داره. در مورد این کیس و این اتفاقی که افتاده، اونجوری که الان بنده راجبش تحقیق کردم و احصا کردم 15-16 تا دستگاه دولتی ما مسئولند و باید قبلا اقداماتی می کردند و ورود پیدا می کردند تا این مسئله به این شکل ایجاد نشود. این از بحث مسئولی. اما در مورد خود این آقای خانوم، من از هیچ کدوم نه دفاع می کنم نه رد می کنم، ما اینجا در مقامی نیستیم که ما قاضی نیستیم، که من البته بنده نیستم که بخوام راجع به اینا این صحبت بکنم، اما این مسئله خیلی مهمه که شرایطی که داره ایجاد میشه تا چه اون دختر رو به اون نقطه برسونه چه این آقا رو به اون نقطه برسونه، جز وظایف اون چیزهایی هستش که باید حتما توی دولت‌ها بهش اهمیت داده بشه و طرفی روش کار بشه. فقط اهمیت نه اینکه ما یه قانون براش بنویسیم بگیم ما این قانون رو داریم بفرمون برو همون انجام
بده. باهاتون موافقم. ما در ساحت نظر بذارید از منظر جامعه شناسی و از نظر هنجارهای تراز بین همه اقوام ایرانی در تمام روستاها و شهرها و همه استانهای ایران یک کمی شفاف صحبت کنیم. جامعه ایران رو اگر بخوایم که در همین مقوله نگاه بکنیم، نگاهی ویژه به انسان داره از منظر نجابت، حریمهایی رو تعریف میکنه در همه کسفتها به عنوان حیا، در مرحله بالاتر چیزی رو برای زن و مرد توصیف میکنه به نام کرامت. به همین خاطر باید و نبایدهای ویژه‌ای ذیل همین صفات اجتماعی و تاریخی ایرانی ها تعریف میشه. ولی این ساحت نظر چگونه ممکنه در یک جامعه متکثر و به دست چه کسانی باید به ساحت عمل در بیاد؟
اصلا خدمتتون که این فقط مختص جامعه ما هم نیست. بنده اینو توی خیلی از اقوام تو من خارج از کشور، من تو کشور انگلستان درس
می‌خونم. بله.
من اونجا نمیتونم بگم توی بعضی از نمیگم همه جا به پررنگی و به زیبایی که در ایران هستش شاید هستم، ولی اونجا هم آدمایی هستن که از اینها از این ابعاد به زندگی نگاه میکنن، یه اهمیت داره. ببینید
به هر حال زندگی چارچوبی داره تعریف شده،
کسی نمیپذیره هیچ وقت. اونجا هم الان خانم ها وقتی من یکی از قوانین اروپا آمریکا رو به شما میگم، وقتی تهدید میشن به مرگ و بیشتر این تهدیدها، یعنی 99.9% این تهدیدها به علت روابط غلط اون طرف مقابلشونه، وقتی تهدید میشن دولت میاد حتی اسم این خانما رو عوض میکنه، شهرشون و محل کارشون رو عوض میکنه. فرض کنید دارین از جنبه قانونی دارم نگاه میکنم، اونجا انجام شده، باز اون طرف میره اینو پیدا میکنه و میزنه میکشتش یا حداقل میزنتش، داره انتقام میگیره ازش.
درسته.
ببینید اون شرایطی که باید برای فهم این قضیه که چارچوب زندگی چیه و چگونه باید یک مرد با زنش، اگر این مرد بتونه با زنش این کار رو چه ها میگیم و چجوری باید این ایجاد کنیم. من از قومیت میگذرم، این بحث فقط قومیت نیست، حالا اون توی قومیت خودشون تو اون استان ما از سال 98 تا همین 1460 مورد اینطوری داشتیم، یعنی اون متبلی فرهنگی اونجا یا کسایی که دستگاه فرهنگی متبلی هستن مگه میتونن نسبت به این مسئله اینقدر بی‌تفاوت رد شن؟ چه قوه قضاییه، چه معاونت عمومی زنانش، چه شورای فرهنگی اجتماعی زنانش و چه دستگاه وزارت ورزش و جوانان، وزارت ارتباطات که فضای مجازی و لینگاری که ما الان داریم که بر عدم آموزش صحیح در این رابطه ما به اینا بفهمن آیا اون طرفی که اون کشته چقدر واقعیه چقدر غیر واقعیه. ببینید این و این بحث بستر خیلی زیادی داره، نمیشه ما اینطوری به این نگاه بکنیم که خیلی خوب الان مثلا این آقا عصبانی شده هم چه اتفاقی داره شده.
اتفاقا آقای سرلک هم آغاز کلامشون همین بود که ما داریم راجع به موضوعی صحبت میکنیم که واقعا جنبه های متعددی داره، شاید حتی این جنبه ها از شمارش هم خارج بشه، یعنی انقدر گسترده است و نمیتونیم هم به یکی دو دلیل یا چند دلیل اکتفا بکنیم. به جهت این داوری در این باره هم تا که شما هم در فرمایشاتون اشاره کردید بسیار سخته. اجازه بدید من تا همینجا نظر آقای سرلاک هم بپرسم که به هر حال موازین فرهنگی و موازین مذهبی ما راجع به حوزه رفتاری هم برای افراد هم برای جامعه تعریف‌های مشخصی داره، این چقدر در ساحت عملگرایانه قوانین و رفتارهای ساختارمند اجتماعی نشسته و امروز میتونیم به اونها اتکا بکنیم تا قیاس و اقدام فردی؟
ببینید این غیرتی که حالا راجبش خیلی زیاد حرف میزنین اساسش برای نفی غیر از کیان خانواده، یعنی نوع روابط زن و مرد مبتنی بر محبت و وفا و صفا و مهربانی و به تعبیر قرآن مودت و رحمت باید باشه تا اون شاکله لتسکن و الیها، اون آرامشی که هدف تشکیل زندگی شکل بگیره. و اساسا غیرت تو این کانتکست تو این زمینه تعریف میشه. غیرت یعنی اون غیری که و اون غریبه‌ای که میتواند این آرامش رو و این مودت و رحمت رو دچار اختلال کنه و این خانواده رو متلاشی کنه. یعنی اساسا غیرت برای حریم خانواده، برای حفظ جانمایه خانواده است، همون چیزی که به تعبیر روایت محبوب ترین بناست. درسته؟
بله.
مثلا یه سری چیزا ما همینجوری که اشاره کردم و جناب علی هم تاکید فرمودین، خیلی واقعا مسئله چند بیش وجهیه. خانم دکتر هم اشاره کردن، مثلا یک مسئلهش بحث فضای مجازیه که اساسا این اتفاق روی پلتفرم رخ داده، روی یک ارتباطات مجازی شکل گرفته که اگر حتما در اونجا مدیریت ها و حساب شدگی هایی بود، ای بسا چون این قربانی رو دست جامعه الان نمیمون به این همه احساسات جریه دار نمیشدن.
ولی آقای سلکر حالا بفرمید، من راجع به اینم به طور مستقل صحبت
مسلمی داریم. ببینید انقدر هم نمیشه خلاصه بیرنگ آدم حرف بزنه. ببینید قطعا چند تا مسئله مسلم داریم. یکی اینکه این خانوم حتما اشتباه کرده، از خانوادش بدون خبر دادن حتی پدر مادرش قرار گذاشته رفتن به یه کشور دیگر. این قطعا غلطه، قطعا با هیچ منطقی ساخت نمیتونیم ازش دفاع کنیم. از این طرف این قتل فجیعی که رخ داده و به واقع این طرف فجیع‌ترین شکل ممکن سر همسر خودش رو، اینجور که ما توی این بررسیامون متوجه شدیم که قرائت‌های خیلی زیادی ما شدیم از این ماجرا، ولی بالاخره آمدن جلو ماشین رو گرفتن، اینو بردن سرش رو گرفتن و آورده توی خیابون چرخونده. یعنی این با هیچ مرامی با هیچ قاعده قابل دفاع نیست.
ببینید شما اشاره کرد آقای سالک، شما اشاره کردید به محرک‌های محیطی و انسانی. این درسته. خود گزارش هایی هم که منتشر شد ذره ذره داره میگه که این آدم تحت فشار، شاید بشه از این کلمه هم استفاده کرد، تحقیر محیطی و تحقیر و تحریک محیطی خودش قرار گرفته. اگر این تحریکات رو بخوایم ما بهش توجه بکنیم، به هر حال مسببینی داره، دلائلی داره و آنی اتفاق نمیفته، عصبیت آنی اتفاق افتاده، ولی این عصبیت هم باز قابل تفسیر نیست به نظرتون؟
نه اصلا عصبیت آنی نبوده، طراحی بوده، این حساب شده بوده. من تا همینجور که میفرمایید محرک، یعنی وقتی میگیم عصبیت آنی انگار مقصر نبوده این شخص.
درسته؟
انگار داریم تبرعهش میکنیم، حتما تبرعهش نمیکنیم. یعنی
درسته.
افکار عمومی این شخص رو حتی اگر صاحبان دم بگذرن و قصاص نخوان بکنن، چون بالاخره پسرمو دخترمو بودن دیگه اینا، به حضور شما عرضم، اما حتما این شخص جنایت کرده و نمیتونیم بگیم دوچار جنون آنی شده، فشار بوده روش، این چاره ای نداشته، شما خودتونو بذارید جایشون، اصلا این حرفا نمیتونیم بزنیم. طراحی بوده، بعدم میدونسته، اون خانم میدونسته که دوچار به واقع اذیت و آزار در حد پدرش و عموی او که میشه پدر همین قاتل رفتن به او امان دادند. یعنی اصلا کاملا ماجرایی است که نمیتونیم اصلا دفاع کنیم. بله، کسی که به قول شما با محرک های بیرونی اون سهم خودش داره، قرآن میفرماد نک تو با ما قدم و آثار هم، ما هم کارهای شما رو مینویسیم، هم پیامد کارهاتون رو. حتما در قتل این دختر کسان دیگری هم شریک هستند و دست اونها هم به خون این دختر آلوده است. اون چاقویی که و اون خنجری که سر این دختر رو بریده فقط از آستین همسرش بیرون نیامده، بلکه از آستین خیلی آدمایی که طعنه زدن، تحقیر کردن، سرکوفت زدن، اونا هم در قتل این شریک هستن. شاید در محاکم قضایی دنیایی نتونیم رد پای از اونا پیدا کنیم، اما حتما روزی که هم موی سفید رو از ماست بیرون میکشن، همه اون کسانی که طعنه زدن، مسخره کردن، سرکوفت زدن، خب بعد یکی از بهترین کارهایی که این شخص میتونست بکنه که همسرش رو طلاق بده یا برن یه جای دیگه، همچنین خانم دکتر اشاره کرد، اصلا برای یه جای دیگه مهاجرت کنه، یه جای دیگه زندگی کنه، ولی اون بدترین گزینه رو انتخاب کرد.
بله خانم دکتر رفسا، اشاره هایی که الان آقای سرلک میکنن اشاره هاییست که شاید خیلی باید زودتر از اینها به میان گفتمان اجتماعی میامد، نه تنها برای این موضوع، شاید در سطح عمومی